درود مجدد، سعید هستم و این ششمین اپیزود از پادکست گرگومیش هست که با کمی تاخیر و در اردیبهشت 1400 هست که داریم این پادکست رو تهیه میکنیم. حدود 4 ماه در حضورتون نبودیم. این پادکست در واقع یکی از دروس پولیتیکال ساینس یا علوم سیاسی هست در رابطه با رژیم کنونی ایران، رژیم جمهوری اسلامی و نوع این رژیم که به عنوان هیبرید یا ژله‌ای یا متغیر این سیستم خودکامه نیست و سیستم لیبرال دموکراسی هم نیست، یه ترکیبی از این دوست. و این پادکست یک درسی بود که پروفسور ناوتو، پروفسور عزیزی که در سرور گرگومیش، دیسکورد گرگومیش دروس آموزشی داشتن، اولین پادکست ما هم به ایشون اختصاص داده شده بود در مقوله قدرت. الان که قبل از انتخابات هست گفتم شاید بد نباشه یک مروری بکنیم به نوع رژیم و آیا انتخابات اصلا تأثیری داره و چرا اصلا این رژیم انتخابات برگزار میکنه. برای کسانی که دوست دارن در دیسکورد، در سرور دیسکورد گرگومیش با ما ملحق بشن و به جمع ما اضافه کنن، بحثایی که ما اونجا میکنیم تا اونجا که من میشنوم تحلیلای متفاوتی است، تحلیلای جدیدی است. بچه ها میان از زوایای مختلف موضوعات سیاسی ژئوپلیتیک منطقه و دنیا رو با هم بررسی میکنیم و به اندازه خودمون یه تحلیل میکنیم و این تحلیل ها رو ما تقریبا جای دیگه نمیشنویم، چون این تحلیل یک شخص نیست، یه تحلیل مثل یک تیمه، یک گروهی با زوایای مختلف، تمرکزات مختلف به موضوع. و این باز میکنه برای ما دریچه هایی که به طور مشخص خودمون نمیتونستیم ببینیم و قطعاً میدیا و رسانه‌های عمومی هم در اختیار ما نمیذارن. اگر کسی دوست داره به دیسکورد ما ملحق بشه، لطفاً در پیام رسان تلگرام و یا به طریق ایمیل که لینکش در توضیحات این پادکست گذاشته خواهد شد پیام بدید و من برای شما خواهم فرستاد لینک سرور دیسکورد. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم و میریم که بشنویم درس نهم از سری اول دروس پروفسور ناوتو درباره رژیم ژله‌ای یا هیبرید جمهوری اسلامی. سپاسگزارم.
در مورد گفتار امروز، من دیگه امروز میخوام فوکوس کنم روی مدل و سیستم نظامی به عنوان انستیتوشنال، نه نظام سیستم نظام و به قول معروف حکومتی جمهوری اسلامی. ولی قبل از اینکه به حکومت جمهوری اسلامی از لحاظ ساختاری بخوایم بپردازیم، مهم اینه که چند تا موضوع رو با شما من در میون بذارم در مورد داخل سیستم علم سیاست، کامپراتیو پالیتیکس، تفاوت‌هایی که وجود داره بین سیستم‌های حکومت‌ها و سیستم‌های سیاسی حکومت. طبیعتاً اونا رو همه شما می‌دونید، اینا ابتداییه، بنابراین نمیگم. طبیعتاً جمهوری داریم، شاهنشاهی داریم، هر جمهوری دموکرات نیست، هر شاهنشاهی استبداد نیست، اینا هر کدوم متفاوتن، ولی اینا رو من نمیرم توشون، می‌دونم اینا چیزای نسبتاً ابتداییه برای شما. ولی مسئله‌ای که خیلی مهم هست که در مورد صحبت کنیم اینه که ما در علم سیاست سعی می‌کنیم که طبقه بندی بکنیم سیستم های سیاسی، و تو این طبقه بندی ها معمولا سه نوع سیستم ما علاوه کلی داریم. یکی سیستم های سو کالد که بهشون به اصطلاح میگن اوتوریتاریان رژیم، سیستم های خودکامه هستن، یکی سیستم های دموکرات هستن، و بین این دو تا سیستم که اسم خودکامگی و دموکراسی هست، سیستم های وجود دارن که بهشون میگیم هایبرید رژیم، سیستم های هیبرید یا هایبرید. خیلی از سیستم های سیاسی امروزه اینجوری هست. اینا سیستم هایی هست که از یک طرف یه سری مسائل دموکراتیک توشون دارن، یعنی عملها، پرکتیسز، عملهای دموکراتیک توشون دارن، مثلا مثل انتخابات، اوکی؟ یا مثلا سیستم حکومتی دون تقسیم میشه به قوه قضاییه، نیروی دادگستری، نیروی مقننه یا قانونگذاری و نیروی اجرایی، اوکی؟ از میگه بنابراین مثلا اینجور بیس ها رو دارن، میگن separation of power، مثلا اجازه میدن شما برید انتخابات شرکت بکنید شما میتونین بدون اینکه یک دادگاهی وجود داره یک اوتوریتریان سیستم ابسولوت مطلق نیست، اجازه فعالیت تا یه حدی به شما معمولا در اجتماع و در سیاست به شما داده میشه، ولی در عین حال این سیستم ها میان و کسایی که باشون مخالف هستن و اینکلوزیو نیستن باشون، یعنی اینا رو وارد سیستمشون نمی کنن، در داخل خودشون نمی باشن. اگه شما مخالف این سیستم ها باشین رپرس میشین، بعد میاین و تحت پیگرد قرار می گیرین، پیگرد که میتونه قانونی باشه یا فیزیکی باشه، زندان برین، شما تعرض بشین.
صداتون یه ذره برای من خش داره، مثل اینکه یا بیرون هستید یا اینکه
نه نه شاید فهمیدم الان بهتره.
آه خیلی بهتر شد، مرسی.
نه فهمیدم، نه این موبایل من با آیفون حرف میزنم که روی بخشی از پیچیم مکمه که اونجا صدای هوا میده.
اوکی.
بنابراین این مسئله خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما معمولا میگیم آقا این سیستم یا خودکامه است یا در حقیقت دموکرات. یک چیزی بین این دوتا وجود داره که بهش میگن هایبرید رژیم، رژیم های هایبرید که هایبرید مثلا یه ماشینیه که طبیعتاً هم الکتریسیته کار میکنه و هم با بنزین. اوکی، حالا بنزین رو ما میتونیم خودکامگی حساب کنیم، الکتریسیته و یا هیدروژن در آینده خواهد اومد، اونو به عنوان دموکراسی. این هایبریده، یعنی یه ذره از این رو داره یه ذره از اون رو داره، الکترال سیستم داره، حتی مثلا مالتی پارتی هم داره، مثلا احزاب سیاسی توش وجود دارن، با هم شرکت میکنن در انتخابات. اوکی، که اینا به هر حال بخشی از پرکتیس، عملهای دموکراتیکه، ولی در عین حال همین رژیم سیاسی میاد و آزادی‌های سیاسی رو اجازه نمیده، لیمیت میکنه، محدود کردن پولیتیکال لیبرتیز، آزادی های سیاسی، یا یک شرایط آربیتراری خودکامه داره و در مورد چطور نگرداشتن قدرت، یعنی قدرت رو چطور ما بخوایم باهاش رفتار کنیم، به صورت هژمون باهاش رفتار کنیم. اینا رو بهشون میگن هایبرید رژیم، و یا چند نوع دیگه اصطلاح شما میتونید در ادبیات علوم سیاسی امروزه پیدا کنید، من انگلیسیشو میگم، مثلا الکترال دموکراسیز، دموکراسی های الکترال، و یا ایلیبرال دموکراسیز، دموکراسی هایی که لیبرال نیستن. این خیلی مهمه دوستان که دارم اینو سعی میکنم با شما باز کنم. چرا؟ چون جمهوری اسلامی در کلاسیفیکیشن ها، در طبق بندی ها، یا در سیستم خودکامه قرار داده شده، طبیعتا در سیستم دموکراسی قرار نمیگیره، یا در سیستم خودکامه اوتوریتریان سیستم یک ساب کاتگوری، طبقه پایین سیستم خودکامه قرار میگیره، یا اینکه یک نوع خاصی از هایبرید رژیم است. یک کاری هست که با ساموئل هانتینگتون انجام داده که The Third Wave، موج سوم بود، که این در حقیقت بیشتر فوکوسش روی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که چطور تو این موج سوم از دموکراتایزیشن، دموکراسی خواهی و دموکراسی ایجاد شدن، به خصوص کشورهای اروپای شرقی و یا کشورهای آسیای مرکزی، اینا مثلا وارد دوران انتقالی یا ترانزیشن شدن که برن به سمت دموکراسی، و خیلی از این سیستما به دموکراسی نرسیدن و در همون سیستم هایبرید گیر کردن، و یا بعضیشون اصلا خودکامه موندن، بعضیشون دموکراسی شدن، از جمله بعضی از کشورهای اروپای شرقی. هانتینگتون اینا روش کار کرد، ولی جمهوری اسلامی رو ما نمیتونیم تو ترد وی قرار بدیم. اولا 10 سال قبلش میاد، 1979، دومم شرایط و اون ترانزیشنش فرق میکنه. ولی در عین حال دو تا موضوع هست که بسیار مهمه. اینو یکی دیگه از مهمترین تئوریسین های علم سیاست میگه، رابرت دال، دو تا حرف جالب میزنه، میگه برای مقیاس و اندازه‌گیری دموکراسی ما دست کم باید دو تا مسئله رو ببینیم، یکی اینکلوزیونس که در حقیقت، حالا من فارسیشو کاملا نمیتونم، نمیدونم چجوری گفته میشه، ولی اینکلوزیونس یعنی وارد کردن، اجازه دادن که شما با سیستم قدرت هر چی، اگر هم شما مخالف هستین، ببینین چقدر من مخالف پذیرم. حالا سیستم جمهوری اسلامی میگه خودی و غیر خودی، شاید این راحت باشه، یعنی چقدر اون غیر خودی ها رو من وارد بازی میکنم، اینکلوزیونس. و دیگه پابلیک کانتستیشن، و چقدر نقد پذیرم، یعنی لحاظ پابلیکلی، لحاظ عمومی من نقد پذیرم. اگر ما بتونیم اینا رو بسنجیم که چقدر یک رژیم سیاسی اینکلوزیونس توش داره و نقد و پابلیک کانتستیشن که نقد پذیری پابلیک عموم هست و قبول میکنه، بیشتر میتونیم اندازه بگیریم ببینیم این نزدیکتر به یک دموکراسیه یا نزدیکتر به یک سیستم خودکام است. یه سری از کارشون اینه، یکی از مراکز مطالعاتی هستن مثلا فریدوم هاوس، مثل در حقیقت پالیتی 7، که اینا در حقیقت کارشون اصلا اینه، کارشون اینه که میان یه سری معیارها وریبل ها رو میارن، از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی انجمن ها، تکثر، پلورالیسم در احزاب سیاسی، انتخابات، اینا رو همه رو کار میکنن و یک سری معیارهایی رو میدن، میگن آقا فلان کشور رژیم سیاسیش انقدر نسبت دموکراسی اینجوریه، خودکامه است، هایبرید رژیمه و به غیره. اوکی، خب این خیلی مهمه دوستان، ما اینو باید بدونیم که همچین چیزایی وجود داره، همچین متغیرهایی وجود داره و برای اینکه ما بخوایم جمهوری اسلامی رو روش کار کنیم این مسائل رو باید داشته باشیم. رابرت دال فقط در مورد اینکلوزیونس و پابلیک کانتستیشن صحبت نمیکنه. یه مسئله دیگه هم میگه که خیلی مهمه، میگه اوکی در یک سیستم دموکراسی مهمه که شما انتخابات داشته باشید، طبیعیه، اصلا دموکراسی بر اساس انتخاباته، اوکی، ولی این انتخابات دو تا توش مسئله باید حتما رعایت بشه برای اینکه این انتخابات رو ما جزء کاتگوری دموکراسی قرارش بدیم. صرف اینه که در یک رژیمی، رژیم سیاسی انتخابات وجود داره، این دلیل برای نیست که یک دموکراسیه یا یک عملهای دموکراسی داره انجام بده. حالا این دوتا چیه؟ یکی در حقیقت participation که میشه مشارکت، شرکت کردن. دوم competition، رقابت. این بسیار مهمه دوستان، چون شما در انتخابهای ایران که به خصوص انتخابهایی که ما لحاظ کاری، لحاظ مطالعاتی روشون کار میکنیم، انتخابات ریاست جمهوری تو جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس مهم هستن ولی اینقدر مهم نیست، بنابراین فوکوس رو انتخابات ریاست جمهوری. خب طبیعیه که طرف میگه آقا اینجا ما هر 4 سال انتخابات داریم. اوکی، هر 4 سال انتخابات داریم و رئیس جمهورمون بعد از دوره دوم، یعنی بعد از 8 سال دیگه نمیتونه دوباره انتخاب بشه. گود، خیلی خوب، اوکی، بنابراین محدودیت قدرت. و ما مثلا از مثلا 1997 با خاتمی و یا 2009 با موسوی احمدی نژاد و یا با 2013 با روحانی، ما بیش از 20 میلیون 25 میلیون 30 میلیون مشارکت داشتیم. اوکی، گود، اینم خوبه. بنابراین این سه تا موضوع خودش طبیعتاً مهمه، چون تو داری یه سری مسائل رو وارد بازی میکنی، مردم میرن رأی میدن، رأی گیری وجود داره، اوکی، و اینها یه سری از المان هایی هستن که خب میگن خب این عملهای دموکراسی طلب هست. ولی بعد یه دونه گام میری جلو میگی ولی یه مشکل وجود داره، پارتیسیپیشن وجود داره ولی کامپتیشن، فری کامپتیشن نیست، آزادی رقابت وجود نداره. اینجا رابرت دول میگه همه چی میریزه پایین. مثل این میمونه که حالا دوستانی که الان در ما هم داریم این کلاس رو میذاریم، من بگم خب شما بین خودتون یکی از نماینده های خودتون رو انتخاب بکنید، شما یه دونه بین خود انتخاب کنید، ولی بعد بیام بگم خب ولی آزاد باشید، راحت انتخاب بکنید، من اصلا نمیخوام تاثیر بذارم به عنوان نظامی که دارم سیستمی، ولی بین شما تنها کسایی که عینک دارن میتونن انتخاب بشن. همین که من دارم میگم کسایی که عینک دارن بین شما دارن انتخاب میشن، همونجاست که من رقابت رو از بین بردم. با این کار تمام سیستم رقابت سیاسی به هم میریزه. بنابراین من دارم یک لیمیتیشن، یک حد بسیار مهمی رو در پرکتیس دموکراسی انجام میدم و که به صورت خود به خود دموکراسی رو از بین میبره، دموکراسی دیگه وجود نداره. همون لحظه ای که من این حد رو گذاشتم بازی تمومه. حالا 45 میلیون نفر برن رای بدن، 100 میلیون نفر رای بدن، 1 میلیارد آدم رای بدن، وقتی من دارم رقابت رو محدود میکنم و اجازه نمیدم کسایی که میخوان بتونم وارد رقابت بشن که من به کی رای بدم، بازی تمومه. خب طبیعتا خودتون بهتر از ما میدونین که در جمهوری اسلامی این کاملا هست، برای حضور شورای نگهبان که میاد و رقابت رو از اول بازیشو عوض میکنه و میگه تنها کسایی که به قانون اساسی و شریعت اسلام، حالا من دقیقا الان یادم نیست این قسمت قانونیشو، ولی میتونیم نگاه کنیم با هم دیگه، ولی طبیعتا این دوتا اصولا نمیتونن بیان رأی بدن، اونجاست که من arbitrarily manipulation سیستمو دارم، یعنی من از بالا به صورت با قصد رقابت رو محدود کردم. حالا شما بگو 30 میلیون نفر رفته به روحانی، 20 میلیون به خاتمی رای داد. اوکی، ولی مسئله چیه؟ که اون افرادی که رفتن رای دادن حق انتخاب بین کسایی که بیرون از حلقه انتخاب اون نظام سیاسی بودن رو نداشتن. حالا اون کسایی که بیرون از اون نظام سیاسی بودن اصلا مهم نیست چی فکر میکردن، حالا ملیگرا بودن، چپندیش بودن، لیبرال بودن، حتی حالا ملی مذهبی بودن، هر چی بودن اصلا مهم نیست. مهم اینه که اونا نتونستن وارد کار انتخاباتی بشن، رقابت انتخاباتی بشن. رابرت دال میگه اینجا بازی تمومه، تو میتونی پارتیسیپیشن داشته باشی ولی رقابت کامپیتیشن نه. برای این یک حرکت استبدادی خودکامگی، بخشی از اوتوریتریان رژیمه. اینکلوزیونس اصلا بسیار ضعیفه، لول اینکلوزیونس پایینه. من به کسی که یه ذره از من یه جور دیگه فکر بکنه اجازه نمیدم بیاد رقابت بکنه. توجه داشته باشید دوستان، در این حال چه اتفاقی میفته به خصوص از دوران خاتمی به بعد و شاید بیشتر از همه از 2009 به بعد، یعنی از انتخابات 2009 که به جنبش سبز رسید، اتفاقای افتاده که جالبه. از لحاظ علم سیاسی میگم طبیعتا جامعه پویایی هست، بنابراین به حال جامعه مدنی سیویل سوسایتی مهمه برای پروسه دموکراسی. خود جمهوری اسلامی مثل چین و یا کره شمالی و یا عربستان سعودی، حالا تا قبل از اینکه سری این اصلاحات درش ایجاد بشه، یک سیستم خودکامه مطلق نیست. چرا؟ به همین دلیل که الان گفتیم، به حال هر 4 سال 4 سال انتخابات میذاره، میگه میذارم و میذاره، مردم میرن بخشیشون رأی میدن. از همه مهمتر اتفاقی که 2009 میفته، شروع میکنن حتی کمپین های انتخاباتی نسبتا قوی انجام میدن. نه مثلا اون کمپین های تلویزیونی خیلی مهم بود، موسوی میره، احمدی نژاد میره، با هم دیگه به هم توهین میکنن، اون میگه نه تو دزدی، اون میگه نه تو فلانی تو فلانی. یه خیلی شبیه کمپین هایی که در لیبرال دموکراسی ها به خصوص در آمریکا ایجاد میشه، اون میگه تو اینی تو اینی تو اونی. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ این نکته خیلی مهمه. در عین حالی که ما یک سیستم رقابتی محدود داریم و اجازه نمیدیم دیگران وارد بازی بشن، بنابراین سیستم خودکامگی داریم، ولی در این حال توی پرکتیس هامون یک سری پرکتیس های شبیه یا میتونیم بگیم پارا دموکراتیک، شبه دموکرات اینجوری بگیم، در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره، که همون انتخاباته که آزاد نیست ولی انتخابات هست، کمپین های الکتوراله، طرف میاد یکی میاد به اون توهین میکنه، اون یکی به اون توهین میکنه و شور ایجاد میکنه، نه شور جامعه سعی میکنه در اون ایجاد بشه. این مهمه. این همچین چیزی رو مثلا چین نداره، عربستان سعودی نداره، نورد کره نداره. خب ما اینو باید تفاوت بسازیم. طبیعتا تئوری این که این یک رژیم هایبرید هست و قوی تر میکنه. طبیعتا المان های خودکامگی رژیم بسیار قویه و المان های دموکراسی شبه دموکرات هست، ولی وجود دارن. خب این چه اتفاقی میفته؟ این رژیمی که این رژیم سیاسی که یک سری پرکتیس های دموکرات داره ولی بسیاری از فیلترهای خودکامه داره که اجازه نمیده اون پرکتیس های دموکراسی غلبه بکنن، این به کجا میکشه و بازی چیه؟ خیلی مهمه که ما در طبقه بندی جمهوری اسلامی خیلی ساده لوحانه برخورد نکنیم، بگیم این یک سیستم استبدادیه، یک خودکامگی مطلقه. 100% خودکامه است ولی خودکامه مطلق نیست، یک سیستم هایبریده. بس این سیستم هایبرید باعث میشه که یک سری اتاقهایی رو جمهوری اسلامی، اتاقهای عملگرایانه ای رو داشته باشه، نه فقط جمهوری اسلامی، هر رژیم هایبریدی، که سیستم های خودکامه ندارن. خودکامه مطلق، سیستم خودکامه مطلق چیز جامد قویه که شما رو کاملا رپرس میکنه، یعنی فقط میاد و اون کاری که سیستم هایبرید هم میکنه، ولی فقط کاری که مطلق میکنه اینه که آقا تو شکایت میکنی من فقط تو رو از بین میبرم. جمهوری اسلامی این کارو میکنه، وقتی وضع بسیار خراب میشه مثل آبان پارسال، میاد تو خیابون و تو رو از بین میبره، بنابراین در اونجا کاملا تبدیل میشه به یک خودکامه مطلق. ولی وقتی این کارو میکنه که تو رفتی و داری سیستمشو واقعا به خطر میندازی. در شرایط عادی سعی میکنه این کارم نکنه، چون یک رژیم هایبریده و در یک رژیم هایبرید امکان اینو داریم که یک اتاقهای ایجاد بکنیم از انعطاف، اتاقهای انعطاف
اسمشون اینجوری بزنیم. اتاقهای انعطاف یعنی چی؟
یعنی یک سیستم هایبرید که در این مورد جمهوری اسلامی هستش، میاد در یک سری مسائل سیاست گذاری که ما بهش میگیم پالیسی، سیاست گذاری نه پالیتی، پالیتی یعنی ساختار نظام، پالیسی یعنی سیاست های نظام. خب در این سیستم های سیاست گذاری مثل مثلا سیاست اقتصادی، مثل سیاست امور خارجه، اوکی، مثل سیاست اجتماعی ویلفر استیت. خب در این مسائل جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم هایبرید بسیار جای مانور داره. یعنی دولت احمدی نژادی میاد که در وزارت در سیستم امور خارجه‌اش میره و متحد مثلا ونزوئلا میشه و کاملا یک پوزیشن ضد اروپای غربی و ضد آمریکایی میگیره و ضد اسرائیل. بعد از 8 سال یک دولت نمیشه گفت اصلاح طلب، به خاطر اینکه روحانی اصلاح طلب نیست، پراگماتیست حساب میشه، میانگرا، میاد مثل روحانی که کاملا سویچ میکنه سیاست خارجیشو و میره مثلا با آمریکا میشینه، با اوباما میشینه، اون قرارداد نوکلئار جی سی پی او ای رو به وجود میاره و دوری میکنه از ونزوئلا، خیلی باشون دیگه کار نمیکنه، هست ولی خیلی باشون کار دور میشه از اون قضیه و سعی میکنه یه سری سیاست های غرب گرای بیشتری داشته باشه و سیاست های ضد اسرائیلیشو کاهش میده. ببینید شما 8 سال یه دولت رو داریم و 8 سال دولت دیگه که در سیاست خارجی 120 درجه تفاوته. حتی در سیاست اقتصادی شما، حالا من میگم احمدی نژاد و روحانی رو، ولی میتونیم با خاتمی این کارو بکنیم، با رفسنجانی این کارو بکنیم. مثلا در سیاست اقتصادی شما یه دولتی داری که میاد مثل دولت رفسنجانی روی خصوصی گرایی بیشتر کار میکنه، بعد یه دولتی داری مثل احمدی نژاد که میاد رو عموم گرایی، رو پابلیک کار میکنه و سعی میکنه اقتصاد و دولتی و نیمه دولتی بکنه. حالا من کاری ندارم پشتش چیه، بازیای پشت الان این مهم نیست. مهم برای من، برای تشبیه این رژیم سیاسی اینه که در یک رژیم هایبرید یکی از اتاقهای انعطافش اینه که میتونه در یک سری از سیاست گذاریهاش انعطاف زیادی داشته باشه و این باعث میشه که این رژیم سیاسی هایبرید بتونه راحتتر به زندگیش ادامه بده نسبت به یک رژیم سیاسی جامد و خشک. من به مثل دانشجوها این مثال رو میذارم کلاس، مثلا یک خودکار میگیرم و یه خودکار رو میشکنم، نه این خودکار رو وقتی شما میشکنی، وقتی جامده به سختی شکسته میشه، بعد خیلی زور بزنی، بعد خب ولی خیلی زور بزنی توی مقطعی به حال نقطه شکست داره، درسته؟ ولی شما یه ژله رو بگیر، یه سیستم ژلاتینی رو بگیر، حالا هی فشارش بده، هی بخواد بشکنش، یه ذره شما فشار میدی اینوری میشه، یه ذره فشار میدی اونوری میشه. این ژله جمهوری اسلامی یا ژله ایرانی جمهوری اسلامی نشانگر این سیستم سیاسی. چرا؟ چون شما هی میخوای فشار بدی، یه دفعه میاد امور خارجش میاد از این ور میره اون ور، سیستم اقتصادیش یه دفعه میشه از این ور به اون ور، یعنی امکان تغییر بسیار زیادی داره و این کمک میکنه در سروایوال، در زنده موندن یک رژیم سیاسی اینچنینی، با اینکه البته پشتیبانی مردمی ضعیفی داره. این مهمه، چون اگه پشتیبانی مردمی قوی داشته باشن این رژیم ها طبیعتاً، حالا فرق نمی کنه خودکامه یا مستبد باشن و یا هایبرید باشن، اینا به حال میمونن. ولی ما داریم میگیم چطور همچین رژیم های سیاسی با پشتیبانی ضعیف مردمی میتونن سروایو کنن و زنده بمونن. یکی از دلایلش این انعطاف پذیری قوی که رژیم هایبرید داره. در این حال این انعطاف پذیری ها رو در سیاست گذاری های مثلا اقتصادی، اجتماعی و امور خارجه داره، ولی اگر شما اونی که ما به انگلیسیش میگیم regulatory politics، اگر شما برید دست بزنی به یک سری اصول ایدئولوژیک همون نظام، اونجا دیگه فرق نمی کنه. چه روحانی باشه، یعنی چه پراگماتیست باشیم، چه اصلاح طلبه، به حال اصلاح طلب در داخل سیستم جمهوری اسلامی، بنابراین خاتمی، حزب مشارکت، اون طرف باشیم، یا چه اصولگرا، کانسرواتیو باشیم، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که این هایبرید رژیم رو میری دست میزنی به سیستم های رگولاتوریش که بیشتر میشه عقیدتی سیاسی، شاید به ایرانی، به فارسی، اونا را که دست میزنی، اونجا هر سه سیستم اندازه هایی که میگیرن و تصمیم هایی که میگیرن تصمیم های رپرسیو هستش، یعنی تصمیم های برخورد سخت و رپرشن، یعنی از بین بردن و یا طبیعتاً استفاده از نیروهای سخت. علاوه بر این شما مثال میزنم کمپین ضد حجاب اجباری، اوکی؟ شما اینو دست میزنی سیستم نمیتونه اصلا، حتی با اینکه هایبرید رژیمه، مثلا حاضره بره با آمریکا حرف بزنه، حتی اگه پاش برسه شاید با اسرائیل حرف بزنه، ولی شما اگه کمپین حجاب دست بزنی اونجا همه با هم حمله میکنن و ضربه میزنن. چرا؟ چون داری دست میزنی به یکی از اصول عقیدتی سیاسی اون رژیم سیاسی. به حال چیزهایی که میاد و دست میزنه به اون سیستم ها قابل قبول نیست. همون اینی که
پلیس چیز وجود داره، یه پلیسی که میاد و
ضد کسایی که برخلاف سیستم های اسلامی کار میکنه، یا هر چی سیستم هایی که حالا مذهبی باشه، وقتی شما میایید چالش به چالش میکشی اون سیستما رو، اینجا دیگه هایبرید رژیم قسمت خودکامش میاد تو بازی، اون قسمت نرمش دیگه نمیاد تو بازی. ولی مواظب باشیم که قسمت سختش که میتونه به قول معروف سرکوب، آها نمیومد اسمش، سرکوب رپرشن، سرکوب باشه، زندان باشه، درسته، جریمه نقدی و فیزیکی باشه و آخرش خب برسه به زندان طولانی و اعدام، اوکی، حتی دت پنالتی.
و اینها میگن اینا جزء حرکت ها و پرکتیس های کاملا سیستم های اوتوریتریان هست،
وگرنه همین رژیم جمهوری اسلامی هایبرید رژیم میاد و در سیاست خارجی، سیاست اقتصادی انعطاف داره، حرکت میکنه، چهره خندان داره، نه ظریف خاتمی، و چهره سخت، قاضی فلان، قاضی فسار و قوه قضاییه. حالا برسم به قسمت قوه قضاییه یا نیروی دادگستری. طبیعتا یکی از اصول سیستم دموکراسی نیروی دادگستری مستقل است و طبیعتا در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی این وجود نداره، چون سیستم دادگستری قوه قضاییه همونجور که میدونید رئیس قوه قضاییه مستقیم انتخاب رئیس حکومت هستش که رهبر یا ولی فقیه، و اون رئیس قوه قضاییه هم بعد به ترتیب قاضی ها و یا داویرها رو نامگذاری میکنه، انتخاب میکنه، میاد کنه.
اوکی، بنابراین این سیستم یک سیستمیه که مستقل نیست، وصله به یک نوع قدرت که رهبری هستش، ولی نه تنها این، بلکه یک سیستمی هستش که بر اساس ایدئولوژی، یک نوع ایدئولوژی اسلامی که پشت جمهوری اسلامی هستش اصول و بنا نهاده شده. یعنی شما از زمانی که جمهوری اسلامی میاد تمام اون کارهای حقوقی که شده بود و حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق جزایی که از شریعت اومده بود بیرون، اینا تمام برمیگرد.
بنابراین دوباره اون قدرتی که در زمان رضا شاه گفتیم از دست طبقه روحانیت و مذهبی اون گرفته شده بود کاملا به اینا برمیگرده و اینا میشن یک الیت قدرت، نخبگان قدرت جدید. بنابراین حکومت میاد وقتی میخواد
سرکوب کنه،
نه تنها سرکوب میدونی میکنه وقتی شما دست میزنی به اون جای خطرناک، بلکه از ایدئولوژی اسلامی استفاده میکنه توسط قوه قضاییه یا نیروی دادگستری و میاد کسایی که مخالف عمومی اون حکومت هستن، یعنی مخالفین مثلا مخالفین سیاسی هن و ضد خودکامه‌گرایی اون حکومت هن، رو میاد بهشون مارک ضد اسلام میزنه. متوجه؟ این خیلی مهمه. یعنی از یک دین در این حالت اسلام استفاده میکنه برای اینکه بیاد مخالفین سیاسی شو که ربطی به دین و مذهب ندارن و اونا رو بزنه. این کار رو ما در زمان قرون وسطا داریم، مسیحیت انجام میداد، ما به طور کلی در جای مختلف داریم و این اصلا ربطی نه به اسلام و نه به شیعه و اینا داره. این استفاده یه ابزاری از یک دین هست به نفع یک طبقه حاکم یک رژیم سیاسی، در این مورد رژیم سیاسی هایبرید. بنابراین هایبریدیتی رو میبینیم چقدر قشنگ عنوان میشه و هویدا میشه وقتی شما میایین قسمت سرکوب گرایانه و قسمت خودکامگی رو میبینین، و در این طرف دیگه یه سری پرکتیس های شبه دموکراتیک داریم، انتخابات، میرین رای میدین، تا یه حدی روزنامه وجود داره و اینا میان میرن، طبیعتا سانسور وجود داره، جوشون گرفته میشه و بنابراین یک
چالش سیاسی اجتماعی در سیستم وجود داره که خیلی هم تا حد زیادی به خاطر حضور قوی نسل پس از انقلاب هستش. یک کتابی هست به نام From Generation to Generation،
قشنگ توضیح میده چطور با اومدن نسل‌های جدید این نسل‌های جدید خواست‌های دیگری دارن و چیزهای دیگری رو میخوان و خود به خود، نه خود به خود ولی معمولاً ضد نسل قبل هستن که یه سری کارهایی کرده و انجام داده. من یکی از دلایلی که در داخل ایران امروز ما یک شکاف بسیار مهم نسلی داریم. بنابراین 1997 و اگه شما در نظر بگیرید میلادی، دقیقا زمانیه که
اولین نسل ایرانی 18 ساله وارد به قول معروف بازار اجتماع ایران میشه.
18 ساله ها گواهینامه میگیرن، 18 ساله ها برای اولین بار وارد جامعه میشن و اینا کسایی هن که هیچ کدومشون انقلاب نکرد و بعد نسل های بعدی میان.
الان من خاطر ندارم اینا آمارشو دیده بودم، ولی فکر کنم حدوداً اگه اشتباه نکنم 8 الی 10 میلیون که در 97 یه رفعه 18 ساله میشن، بین 17 تا 19 ساله. این موج اول، بعد موج دوم میاد، بعد موج سوم میاد، الان شاید موج چهارم داره میاد. بنابراین نسل های پس از انقلاب وجود دارن، ولی 97 یک نقطه عطفیه. دو تا اتفاق میفته، یکی انتخابات خاتمیه که طبیعتاً اگه الان که ما رژیم ژله‌ای یا رژیم هایبرید رو میشناسیم، این نشون میده که چطور رژیم هایبرید امکان اینو داره. و الان میرسم به قسمت داخلی که میاد از این اتاقهای انعطافی که داره، نه تنها در سیاست گذاری های امور خارجه و اقتصادی و اجتماعی استفاده میکنه، بلکه در مهار جامعه مدنی یا جامعه خودش که پشتیبانش نیست از اون استفاده میکنه. به عنوان مثال خاتمی یک مثال بسیار مهمه. شما در 97 موج اول مهم جوانان پس از انقلاب رو دارید. اومدن خاتمی به سیستم و کاندید شدن و رئیس جمهور شدن و اون حرفای دل به قول پذیر، نه اون حرفایی که بسیار برنده بود بین اون نسل جوان در اون زمان، اون کاملا جزء طبیعت رژیم هایبرید است. چون رژیم هایبرید این اجازه رو میده که شما بیاین و خاتمی رو وارد بازی کنین که اون حرفا رو هم بزنه و بتونه بخشی از نسل پس از انقلاب اون زمانو که به نظر می اومد و دیده می شد که مخالفت داشت با سیاست های مهمی از جمهوری اسلامی، رو در داخل سیستم اینکلوزیو بکنه، یعنی واردشون کنه، ببره رای بده، اینا علاقمند بشن و به فکر حرکت و ایجاد سیستم های خارج از جمهوری اسلامی و یا انتقاد کننده اصولی جمهوری اسلامی نشن و وارد یک فازی در این مورد اصلاح طلبی بود، ولی برای در یک فازی که اون رژیم هایبرید، اون رژیم ژله‌ای برای شما آماده کرده بکنه. و همین نشون میده چقدر مهمه. این باعث میشه که شما نسل‌های مختلف و با سیستم هایبرید بتونین باشون یک بازی پینگ پونگ بکنید. شما چهره خندانی میاری مثل خاتمی در دقیقا 97، زمانی که 18 ساله های اول پس از انقلاب اومدن و اینا بخشی زیادشون جذب میشن. چرا؟ چون می راجع به آزادی مدنی حرف میزنی، راجع به نمیدونم چیزایی که میدونی که اون جوونا میخوان، درسته؟ و این کارو میتونی بکنی. چرا؟ چون این خودکامه مطلق نیستی به عنوان رژیم، مواظب باشی این اتاق انعطافو داری، چون میتونی بیای این حرفا رو بزنی، نه؟ و بعد از 8 سال نشون میدی که اصلا ولی نمیری هرگز پالیتی رو دست بزنی هیچ کدوم از این بازیگرای سیاسی، چون اینا داخل رژیم هایبرید هستن و از خود رژیم هایبرید اینا ناریش میشن، یعنی تغذیه میشن، هرگز نمیرن بیرون از اون رژیم هایبرید یا ژله‌ای. اینا هر کدوم بازیگرای مهم سیاسی اون رژیم هست و شما میبینید که طرف مثلا حرفایی رو میزنه که خب بسیار زیاد از اون جوونا میخوان و اون نسل 8 سال کم و بیش امیدوار میمونه. حالا طبیعتا یه سری کارا هم میکنه و ناراحت میشه میاد بیرون، ولی برای 8 سال اون نسل بازی میکنه. همین رژیم هایبرید وقتی میتونه بعد از 8 سال به قول معروف احمدی نژادی رو وارد بازی بکنه، احمدی نژادی رو وارد بازی بکنه که میاد حالا حرفایی میزنه که نه فقط اون نسل جدید جوون که حالا 8 سال ازش گذشته، اون دیگه حالا اونا خیلی الان مهم نیست، حالا میاد حرفای رو میزنه که مستضعفین و یا اون بخشی از ایران که براشون سیاست‌های اجتماعی مهمه اونا رو جذب میکنه، اوکی؟ و اونا رو به عنوان پشتیبان سیاسی خود میاره و میتونه بازی کنه. بعد از 8 سال شما بعد دوباره میایی و روحانی رو میاری که میتونه دوباره اونم بسیار حرفایی رو بزنه که موج بعدی نسل میاد و علاقمند میشه، خب امید داره، دوباره میره رای میده. و این بازی رو فقط یک رژیم هایبرید میتونه انجام بده. اینجوری خودشو میتونه هم محکم نگرداره، هم میتونه سروایو بکنه، میتونه زنده بمونه با اینکه پشتیبانی سیاسی اجتماعی نسبتا ضعیفی داره. من اینجا میرم به سمت اتمام. طبیعتا در این تئوری هایبرید چند تا مشکل وجود داره و چند تا سیستم مثبت و منفی برای این رژیم سیاسی. یکی از چیزهای مثبت اینه که این رژیم سیاسی هایبرید میتونه عرضه، میدونید یک بازاره، سیاست هم یک بازاره،
بنابراین شما عرضه و تقاضا داری. اگه من میدونم که تقاضای من، تقاضای جامعه من مثلا همه آزادی مدنی هست، یا تقاضای عمده اکثریت جامعه من عدالت اجتماعی هست، خب بر اساس اون میتونم کاندیداهای ریاست جمهوری رو قربال کنم. این خیلی مهمه. مثلا من میدونم که سال 1997 و این 10 میلیون جوان اومدن و اینا خیلیشون دوست دارن خب آزادی مدنی داشته باشن، این شریعت براشون سخته، بنابراین توی قربالم از شورای نگهبان یکی مثل خاتمی رو رد میکنم. چرا؟ به عنوان رژیم سیاسی ها. خیلی مهم. چرا؟ چون این میره و میتونه عرضه کنه بخشی از اندیشه هایی رو که اکثریت جامعه یا بخشی از اکثریت این جامعه میخواد، و بنابراین اینا رو تا یه حد خیلی کنترل شده ای اینکلود کنه، وارد بازی کنه. این رو رژیم هایبرید داره و این کارو میکنه، چون انتخابات انجام میده. با انتخابات در حقیقت یک سرشماری داره، یک سرشماری 4 ساله داره. هر 4 سال میفهمه این جامعه کدوم وری داره میره و بر اساس نفع خودش که از همه مهمتر ثبات خود و زنده بودن خودشه و بعد قدرتمندتر شدن خودشه، بر اساس اون ارزهاش متفاوت میشه. بنابراین یکی از خصوصیت هایی که رژیم هایبرید داره، ولی خودکامه مطلق نداره، چون خودکامه مطلق اصلا با جامعهش حرف نمیزنه، فقط سرکوب میکنه و کنترل میکنه. مثل چی؟ احتیاج هم نداره، میگه من اصلا نمیخوام که بیام بازی کنم، من اینا رو سرکوب میکنم و کنترل میکنم، تموم شد رفت. جمهوری اسلامی اینطور نیست، مواظب باشید، این دلیل بر نیست که سرکوب نمیکنه و نمیکنه، خیلی خوب میکنه، ولی در کنار اون سرکوب و کاری که میکنه بازی هم میکنه، با عرضه و تقاضای سیاسی رو بلده. خب و این خیلی مهمه برای یک رژیم هایبرید. دومین چیزی که کمک میکنه رژیم هایبرید رو طبیعتاً اینه که میتونه با این کار نبض جامعه رو در دست خودش نگهداره. بنابراین در سیستم هایبرید یک اتفاقی ولی میفته که این بازی که ایجاد امید میکنه، و بعد از ایجاد امید شما مثلا میای یه دوره عرضه امید میدی دیگه با خاتمی مثلا در سیستم ایران، ولی این امید بعد از یه مدتی ناامیدی میشه، چون هرگز بازیگرهای سیستم هایبرید بیرون از چارچوب هایبرید که نمیرن، بنابراین اون وعده ها، اون چیزایی که میدن هرگز انجامشون نمیتونن بدن و نمیخوان احتمالا بدن، بنابراین این امیدی که ایجاد میشه بعد سرکوب میشه، سرخورده میشه، دوباره یک موج امید ایجاد میشه. اینو ما تو دو موج داریم، خاتمی و روحانی خیلی خوب از لحاظ حتی عملی تئوری هایبرید رو خیلی خوب نشون میدن توی مثلا. دوباره موج امید ایجاد میشه، دوباره موج سرکوب، سرخوردگی. دوباره نسلی میاد و امید داره، بله این آقای روحانی میاد کلید داره، نمیدونم نجات میده، فلان میکنه، ولی خب میبینه که نه، مثلا هر در آزادیای مدنی، در آزادیای چیز همون حتی شاید بدتر اون اتفاقات نمیفته. این ایجاد امید و بعد سرخوردگی در یک مقطع این سیستم هایبرید رو که اینجوری دووم آورده به یک دوراهی میرسونه، یعنی این نمیتونه خیلی این بازی ادامه پیدا کنه. بازیش خوبیه برای نگه داشتن یک رژیم سیاسی که پشتیبانی مردمی ضعیفی داره، ولی تو یک مقطعی به یک دوراهی میرسه این رژیم هایبرید، بعد از این که هی بالا پایین کرد و فراستریشن جامعه ایجاد شد، یعنی جامعه دیگه به یک لول سطحی از ناامیدی کامل و خوندن بازی میرسه، دو تا اتفاق ممکنه بیفته معمولا. یا اینکه این رژیم هایبرید دیگه میفهمه که اون بازی انعطافیش، اتاقهای انعطافیش دیگه اون حناش به قول ایرانی ها رنگ نداره و مجبور میشه دیگه کاملا تبدیل بشه یک سیستم خودکامه مطلق و فقط سرکوب کنه و با کنترل و سرکوب بره جلو، که کم و بیش شاید اولین علائمش در آبان پیش دیده شد. یا اینکه بیاد و سعی کنه ادامه بده بازیشو، ولی این بازی دیگه خریدار نداره و این قضیه میبره به یک چالش بزرگ با جامعه خودش، و طبیعتاً در این تئوری پیروزی بعد بازی‌های اجتماعی جامعه است و ترانزیشن، انتقال به یک دموکراسی. این دو تا حالت معمولاً که به وجود میاد، یا به اون طرف میره یا به چپ میره یا به راست. به چپ طبیعتاً خودش از بین میره، چون این سیستم دموکراسی انتقال داده میشه. راست اینه که تبدیل میشه به سیستم سرکوب و قوی. حالا ممکنه که تبدیل بشه سیستم سرکوب و خودکامه و بعد اونجا یک چالش بزرگ با جامعه ایجاد بشه، اونم مرحله بعدی است. من دیگه میرم به سمت پایان، چون خیلی زدی زیادم صحبت کردم، ولی موضوع بسیار مهم و پیچیده ایه. یعنی در قالب تئوری علم سیاست من سعی کردم برای شما جمهوری اسلامی رو به عنوان با این فرضیه سیاسی که یک
هایبرید رژیم هست با شما در میاد.
My world is miles of endless roads that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say, I'll meet you at the Blue Cafe. This is where the one who knows meets the one that doesn't care. The cart of faith, the older shows to the younger one who dares to take a chance of no return. Have you been?